آقای مهندس عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام فهم شما رو قطع میکنم. متاسفانه در صدای جناب علی ظاهرا مشکلی هست که بینندگان عزیز صدای شما رو فهم میکنم که خوب نمیشنوند. خب تا دوستان من این مشکل رو رفع بکنم و عرض بکنم که ما در خدمتتون هستیم با بحث هدفمندسازی یارانه ها. نگاهی داریم به نقاط ضعف و قوت مرحله اول و همچنین بحث نحوه و زمان اجرای مرحله دوم رو هم قصد داریم که با جناب مهندس با هنر نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بدیم. همچنان با برنامه نگاهی یک همراه باشید، نظرات خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. تو این فرصت فکر می‌کنم که بتونیم سری بزنیم به باشگاه ارتباطات مردمی و آقای بیدمش همراه بشیم که نظرات شما بینندگان عزیز رو جویا بشید. در خدمتتون هستیم.
بله آقای مهدی، فرصت خوبیه که ما به نتایج در اول برنامه هولوش 10 دقیقه رو بی که گذشته نگاهی بندازیم، بعد نیست. اگه همکاران هم لطف کنن نتایج رو برای گیرنده ها قرار بدن که من یه توضیحاتی هم در مورد نتایج بدم، بعد نیست. بله خب الان نتایج هم برای گیرنده ها اومدش. تا اینجا اگه لطف کنن همکارانم هم برای مانیتور روبرو منم قرار بدن که ممنون میشم، چون من از این فاصله نمیتونم ببینم. بله، اول گزینه اول اجرای کامل مرحله اول و رفع نواقص آن هستش که تا الان 8.5%. گزینه دوم توافق و اجماع همه نهادهای مسئول و کارشناسان اقتصادی درباره زمان و نحوه اجرای آن هستش که صفره. تا اینجا هیچ کسی الان به این گزینه نظری نداشته. گزینه سوم هم مهار تورم و نقدینگی، کنترل بازار ارز و قیمت کالاهای اساسی هستش که 31.4%. گزینه چهارم هم که همه موارد هست 60% که بیشترین مقدار تا اینجا کار بوده. اگه 60% هستش. بله ظاهرا مشکل صدام رفع شده آقای مهدی قلی، بله میتونید در خدمت آقای باهنرم باشیم.
سپاسگزارم از شما. از دوستان عزیز بیننده هم بسیار ممنونم که تا اینجای بحث مشارکت بسیار خوبی داشتن، با اینکه چند دقیقه بیشتر از آغاز برنامه سپری نشده در نظرسنجی مشارکت داشتن. عرض به خدمتتون که خب آقای مهندس نظرسنجی ها رو میبینیم و ان شاءالله خدمتتون خواهیم بود. در خدمتتون هستیم، بدون بحث رو پی میگیریم و بحث شما میشنویم.
بله عرض ما این است، ما با محاسباتی که خودمون داریم، این که میگیم هیچی به تولید نداده، این از ریاضی نمیگم، بالاخره یه جاهایی پولای به تولید داده شده، اما 30% سهم تولید داده نشده. داده نشده، تمام اعداد و ارقام و آمار هم مشخصه و حالا شاید مثلا شما هم کاش داشتین توی نظرسنجی ها از یه تعداد از تولید کنندگان سوال میکردیم که از یارانه های هدفمند یارانه ها چیزی به شما رسیدی یا نه. ما عرضمون این که شما فرمودین که چی شد که آیا قانون رو تغییر دادین یا چیزای دیگه، این حرف ها ما میخوام بگم که دولت از اول تقریبا یک مسیر دیگری رو حرکت کرد. البته نه که ما خدای نکرده بخوایم بیمنت بکنیم حرکت دولت، حرکت بسیار خوبی بود، یعنی قیمت‌ها رو که حرکت داد، زمینه‌ها رو که فراهم کرد. من شاید مهمترین و اصلی ترین دستاوردی رو که هدفمند یارانه ظرف این دو سال داشته، ما نه تنها رشد مصرف انرژی در کشور ظرف این دو سال صفر بوده، بلکه یه جایی رشد منفی هم داشتیم و این دستاورد بسیار مهمی هستش. یعنی ما در حالی که بعضی از سالها مصرف انرژیمو در مجموع حدود 10% افزایش پیدا میکرد، ما ظرف این دو سال عملا افزایش مصرف انرژی نداشتیم و این یکی از دستاوردهای بسیار مهم و قابل افتخار هدفمندی یارانه هاست. اما ما از این پروژه خیلی انتظارات بیشتری رو داشتیم. دولت هم بیش از این حرفا زحمت کشید و حرکت کرد، اما متاسفانه اتفاقاتی افتاد که خب بعضا ما مجبور می شدیم قانون رو اصلاح بکنیم. خب حتی یک جایی مثلا دولت برای ما چیز کرد، ایراد گرفت که آقا شما اصلاح کردین قانونه. ما بله، ما سال دوم موقعی دیدیم که دولت 50% خانوارها رو بیشتر داده و هزینه های دولت رو حساب نکرده، ما یه دفعه مصرف خانوار رو گفتیم خب تا 80% اشکال نداره بدی. در حالی که عرض میکنم دولت از اول 100% تقریبا از درآمد هدفمند یارانه ها رو داد به خانوارها و شاید اگر میخواست یه خورده عادلانه شروع بکنه و دقیق شروع بکنه خیلی کمتر میبایست بده. خب سوال اینه که حال بنگاه ها اگر مثلا این یارانه رو نگیرن چه اتفاقی میفته؟ خیلی ساده است. یارانه موقعی بنگاه نگیری یارانه رو، هزینه هایی که حساب کرده برای بنگاهش، برای اینکه بنگاهش سود ده باشه، برای اساس هزینه های گذشته بودی دیگه. این هزینه هایی که یک دفعه افزایش پیدا بکنه، این به اصطلاح سطح سودش میاد پایین میاد پایین میاد پایین تا میرسه به یه جایی که صفر میشه. موقعی که صفر شد یا ضرر شد، بنگاه خیلی طبیعی، هر عقل میگه بنگاه باید تعطیل بشه. بنگاه که تعطیل بشه با چه اتفاقی میفته؟ از دو جنبه خانوارها متضرر میشن، یعنی همون خانوارهایی که پول گرفتن متضرر میشن. یکی این که یک تعداد از اعضا خانوار شغلشون از دست میدن. هر بنگاه اقتصادی که رو زمین بخوابه، ما یه تعداد از شاغلینمون بیکار میشن. دو، اون بنگاه تولید رو که انجام داده، تولیدات این بنگاه دیگه وارد بازار نمیشه. موقعی تولید کم بشه، تقاضا زیاد بشه، چه اتفاقی میفته؟ قیمت ها میره بالا. یعنی اگر فرض میکنیم، من یه مثال خیلی ساده بزنم، اگر تو مملکت ما 100 تا آجر تولید میشده و مردم هم 1000 تومن پول میدادن برای آجر، هر آجر 10 تومن میخریدن. حالا شما فرض کنید که آجر عوض 100 تا 80 تا تولید بشه، مردم هم عوض 10000 تومان 80000 تومان پول آجر بخوام بدن، خب آجر 10 تومان میشه 100 تومان دیگه، خیلی روشنه.
ببینید آیه مهندس،
یعنی از یک طرف تولید میاد پایین،
درست.
از یک طرف شغل رو سرپرست خانوار از دست میده، از یک طرف یارانش رو خوب داره در تحویل میگیره.
این فهم شما
این معدل این قضیه چی میشه؟ معدل این قضیه این میشه که ما تولیدمون ضربه میخوره، مصرفمون میره بالا، در ضمن یه مقدار از شغل‌ها رو هم از دست میدیم. ما قرار نبود هدفمندی یارانه‌ها این شاخص‌ها رو اینجوری حرکت بده. شاخص‌های ما با دولت که تفاهم کرده بودیم و کارم کرده بودیم و جمع‌بندی هم داشتیم، ما هنوزم مدعی هستیم، اگر همون قانون اولی هدفمندی یارانه‌ها دقیق اجرا میشد، شاید، البته این حرف رو ممکن بعضیا بگن که مثلا ماها نباید بزنیم، مردم مثلا خوششون نمیاد، اما مردم حرف منطقی رو کاملا میپسندن. من ادعا میکنم که اگر روز اول کمتر به خانواده ها میدادن اما شغل بیشتر میشد، فرصت های شغلی بیشتر میشد، تولید بیشتر میشد، این فشار به مردم نمی اومد. مردم ممکنه به طور متوسط مثلا 40000 تومان در ماه بگیرن، اما باید ببینیم به ازای این 40000 تومان از اون جیبشون چقدر پول تورم باید پرداخت کنند. خدا نکنه اون روز برسه، هنوزم نرسیده، هنوزم چند دهک از مردم ما واقع قضیه راضی هستند و خوشحال هستن از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها. اما یه زمانی برسه که بگن آه عطاشو به لقاش بخشیدیم، هدفمندی نخواستیم، نه پول می‌خوایم، قیمتا رو برگردونیم به قیمت قبل از هدفمندی یارانه‌ها، اون موقع ما جواب منطقی نداریم به مردم
بدیم. ببینید فرمایش شما ناظر بر اینه که اون هدفی که در ابتدا داشتیم، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، به نوعی محقق نشده. اما آمارهایی که مسئولان دولتی،
من نگفتم محقق نشده. ببینید شما باز برداشت اشتباه نکنید، من این رو اصلا نمیگم. ما ضریب جنیمون کاهش پیدا کرده، عدالت اجتماعی، دهک های پایین حتما بیشتر متنعم شدند از هدف بندی یارانه‌ها. هر مقدار دهک پایین تر باشه، دهک مصرفی از هدف بندی یارانه‌ها بیشتر متنعم شده. ما هنوز متاسفانه بعضی از خانوارها در کشور داریم که کل درآمدشون از هدفمندی یارانه ها بیش از سایر درآمدهای اون خانوار هست. خب این مایه تاسفه و بسیار به اصطلاح لازم هست برای دولت و حاکمیت که به این خانوارها این درآمدها رو برسونه، این درآمدها رو برسونه. اما ما قرارمون این بود که این درآمدها برسه، در ضمن تورم رو هم کنترل کنیم. البته من نمیخوام تمام هزینه تورم رو گردن هدفمندی یارانه ها بندازم. هدفمندی یارانه ها سهم خودش رو داره در تورم. مسائل دیگه هم بوده، بحث تولید بوده، بحث حالا چیزای مختلف هست که الان موضوع بحث ما اون نیستش. اما من میخوام بگم نه، باز هم عدالت اجتماعی رو هنوزم که عرض میکنم، هدفمندی یارانه بخشی از عدالت اجتماعی رو تونسته مهیا کرد. اما مثلا به عنوان نمونه ما گفتیم پولی که به خانوار میدین ضرورت نداره همش نقدی باشه. ما گفتیم در جهت تامین اجتماعی، در جهت بیمه بیکاری، در جهت
در قانون در... بوده؟
بله بله، اینا همش تو قانون هست. ما گفتیم 50% از پول رو یارانه نقدی و غیر نقدی از جمله تامین اجتماعی، درمان، بیمه بیکاری و این قبیل ماست. ما در سال 91 که قانون هدفمندی یارانه‌ها رو اجرا به اصطلاح اصلاح کردیم، بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها رو مستقیما گذاشتیم برای سلامت مردم. سلامت مردم اونم کیا؟ بیماری‌های خاص. ما باز جای تاسف من عرض کنم خدمتون، الان متاسفانه تعداد زیادی از خانوارها هستن اگر یک جراحی قلب باز به یکی از اعضا خانواده بخوره، یا خدای نکرده مثلا مریضی داشته باشن تالاسیمی، یا مثلا فرض کنیم دیابت سنگین، یا بعضی از بیماری های خاص سرطان مثلا، اینا به قول مقام معظم رهبری که می‌فرمودن ما باید کاری بکنیم که مریض فقط درد مرضشو بکشه، درد بیپولیشو نکشه. الان تعداد زیادی از خانوارها هستن که موقع یه مریضی سنگین به خونشون میرسه، درد بیپولیشون بیش از درد مرضی است که میکشن. واقع قضیه یک خانواده متوسط اگر یک جراحی قلب باز بهش بخوره، از اقتصادی خیلی درگیر میشه، گرفتار میشه. در حالی که ما تصورمون این بود که با 20% از این پول هدفمندی یارانه ها ما میتونستیم درمان رو برای دهک های بسیاری از مردم کشور، یعنی شاید برای 7 دهک از مردم میتونستیم مجانی بکنیم.
خب شاید توجیهی که حالا به هر ترتیب دلیلی که برای این امر بود و دولت مطرح میکرد این بود که پول یارانه ها توسط خود مردم باید مدیریت بشه، به خودشون بازشون خودشون مدیریت بکنند این رو، و با این دلیل پرداخت این کردن به خود یارانه ها
مدیریت نمی کنند. متاسفانه اتفاق نمی افته. یعنی بنده که فرض میکنم یه درآمدی دارم از هدفمندی یارانه ها، اگر قبلا فرض میکنم یه کالای مصرفی روزانه‌مو میرفتم میخریدم به قیمت 10 تومان، الان مجبورم اینو به قیمت 30 تومان بخرم، من کجاشو میتونم مدیریت کنم؟ من مصرفمو یا باید بیارم پایین؟ میتونم بعضی از کالاهای غیر ضروری مصرف نکنم، کالاهای ضروری مصرف کنم. اما من باز عدد نمیخوام بگم، اما میخوام بگم تو 10 تا از کالاهای بیشترین کالای مصرف خانوار که مثلا غذا هست و چیزای دیگه، ما تو این تورمون خیلی بالاست. درسته تورم کلی تو کشور حالا هر مقدار که دولت فرض اعلام میکنه فرض میکنیم درست
چند درصد تورم واقعا چند درصد؟
ببینید تورم چی، اگه 340 کالا رو میگین دولت اعلام کرده مثلا حدود 30%، ولی کدوم خانوار باورش میاد که 30% تورم تو کشور؟ اگر اینو بیاریم روی 10 کالای بیشترین مصرف خانوار رو داره، مثل غذا و مثلا شیر و حالا دخانیات معمولا تو این چیز میکنن، این رو ما اگر بیاریم واقع قضیه 30% تورم بوده ظرف یک سال گذشته تو کشور، کدوم خانوار قبول داره؟ من عدد اینجوری نمیخوام بگم، خیلی عددش بالاتر از 30%. خود اونها، خود بانک مرکزی هم که اعلام میکنه عدد روشو خیلی بالاتر اعلام میکنه. این مدیریت که خانوار مدیریت کنه، بله خانوار در صورتی که قیمت ها ثابت باشه میتونه بگه آه من مثلا فرض میکنیم تا به حال چون گندم رو بهم میدادن 1/5 قیمت برنج، الان چون گندم قیمتش شده واقعی شده 1/2 مثلا قیمت برنج، بنابراین خانواده میتونه تصمیم بگیره که 2 کیلو گندم مصرف کنه یا 1 کیلو برنج. این بله، این میشه مدیریت. اما اگر این پول رو به من دادن هم گندم هم برنج هم روغن هم چای همه چیز گران شد، من دیگه کجاشو میتونم مدیریت کنم؟ من باید بچسبم همون کالایی که قبلا مصرف کردم دوباره بتونم مصرف کنم. البته عرض کردم تو بعضی از مصارف غیر ضرور مثل مصرف انرژی خیلی جواب خوب داده به حمدالله، واقع قضیه این یکی از افتخارات جدیه. ما اگر برگردیم به بحث قبلی، عرض من اینه که واقع قضیه ما قدم این که ما یک دفعه مجلس به این جمع‌بندی رسید که متوقف کنه مرحله بعدی هدفمندی یارانان، اولا من این رو باز مجددا توضیح بدم، بارها و بارها دوستانم هم توضیح دادن، این توقف هدفمندی یارانه مرحله دوم معناش هدفمندی مرحله اول نیست. مرحله اول کامل و جامع سر جاش داره اجرا میشه.
آقای مجلس اجازه بدین به وقتش بپردازیم به مرحله دوم و اینکه چرا متوقف شده هستن مصاحبه مجلس، چرا این گونه بوده. من عرضم اینه که اگه موافق باشید برگردید به این ریشه همین تورمی که شما اشاره فرمودید. ببینید کارشناسان و بعضی از نمایندگان مجلس معتقدند که دولت برای اینکه یارانه نقدی رو پرداخت کنه از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرد و این تنخواهی که دریافت شد تبدیل شد به نقدینگی و شد دلیل اصلی تورم و این نوسانات ارزی که بر ترتیب اتفاق افتاد در کشور و شاهد بودیم. اما مسئولان دولتی مدعی هستند که در سال 90 و 91 به هیچ وجه تنخواهی دریافت نشده است از بانک مرکزی و حتی اگر اون تنخواه ابتدایی برنامه رو که با در استارت کار از بانک مرکزی دریافت کردند در نظر بگیریم، میزان طلبی که الان دولت از نهادهای زیرمجموعه حالا یا دستگاه‌های مختلف داره بیش از اون تنخواه است. پس نمیتونه این نقدینگی دلیل این تنخواه دلیل نقدینگی و تورم باشه. نظر شما چیه؟
ببینید من یک عدد خیلی ساده رو عرض کنم خدمتتون. اولا بانک مرکزی موقعی که پول میده پولش خیلی فرق میکنه با بقیه بانک ها و با خزانه کشور و با پولی تو بودجه ما میذاریم. یه فرق مختصری داره، ببخشید من میگم خیلی بعد میگم مختصر، مختصرش هم عرض میکنم خدمتتون. بانک مرکزی هر یک ریالی رو که میده 5 ریال نقدینگی اضافه میشه تو کشور. خیلی عجیبه، میگن یعنی چی مثلا سیر و جادویه؟ نه، خیلی عدد ساده اقتصادیه. بانک مرکزی موقع پول پرقدرت تولید میکنه، من حال 5 ریال رو هم باز اگه بخوام دقیق تر بگم 4.7 برابر نقدینگی تولید میکنه، هر یه تومن 47 ریال. اما بانک دیگه موقع وام میده همون مقدار وام میده. این که میگن هدفمندی یاران ها از بعضی از دستگاه ها طلبکاره، 1000 تومان طلبکاره، اما 1000 تومان اگر بانک مرکزی گرفته باشه 5000 تومان نقدینگی اضافه میکنه. ما نقدینگیمون برادر محترم و شنوندگان محترم باید بگم با کمال تاسف، شاید کاش واقعا دولت بود، زمان دولت جواب میدادن، ما نقدینگیمون سال 84 یه عددی حدود 60000 میلیارد تومان بوده. امروز میدونی چند شده؟
بیش از 402000 میلیارد تومان.
از 402000 میلیارد تومان گذشت. از 402000 میلیارد تومان گذشت. البته اقتصاد موقعی توی کشور بزرگ میشه نقدینگی هم باید زیاد بشه، ما هیچ تردید نداریم. اما اگر این نقدینگی زیاد شد پشت سر تولید نرفت، میره کجا؟ میره سفته بازی، میره دلال بازی، میره خرید فروش. یه روز هجوم میبره به ملک، یه روز هجوم میبره به دلار، یه روز هجوم میبره به سکه، یه روز میبره. این پول میگن به اصطلاح اقتصاددانا میگن این پول سوزانه. الان هر کس متوجه میشه که اگر 1000 تومانی هم کف دستش باشه، این 1000 تومان رو اگر 2 ماه نگرش بداره قیمت این 1000 تومان کم میشه. باید 1000 تومان تبدیلش کنه به کالا. موقع خواست تبدیل بکنه به کالا، صف تقاضا زیاد میشه. صف عرضه چیه؟ ما باید یا داخل تولید بکنیم یا از خارج باید وارد کنیم کالا. غیر از این دیگه راهی که وجود نداره. یا باید یک کالا در داخل کشور تولید بشه یا باید از خارج وارد بشه. هر دوتای اینها برای ما مشکل داره. ما خیلی مشکل داشت. صف عرضه کوچیک میشه، صف تقاضا زیاد میشه، میشه تورم. عرض کردم آجر 10 تومانی با یه محاسبه ساده میشه 100 تومان قیمتش.
این فهم شما باز با آماری که مطرح شده از سوی دولت مغایر هست. ببینید مطرح شده در سال 89 نقدینگی حدود 25% بوده و سال 90 به 19% رسیده. وقتی به 19% رسیده و کاهش پیدا کرده، اصلا سوالم دولتی هم همین بوده که اصلا چطور پس میشه که رشد داشته، چطور اصلا میتونیم بگیم مثلا قیمت ارز فرضاً بالا رفته؟
ببینید من عذر میخوام، حالا این باز یه مثال ساده که خیلی از خانواده ها متاسفانه میگن که مثلا فرض میکنیم ما قیمت حالا ارز خارجی رو میگیم، مثلا قیمت ارز یه دفعه ظرف 2 ماه 2 برابر میشه، بعد از 2 ماه یه دفعه میگیم هورا 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 5% کم شده، 10% کم شده، خیلی ممنون، یه پله 100% قیمت رو گرون کردین، حالا دارین هورا میکشین به خودمون و خودتون که 10% کمش کردین. نقدینگی 25% زیاد بوده، 19% هم زیاده. هیچ کدوم از اینا قرار نبود طبق قانون برنامه این عددا بشه. اصلا ما تو قانون برنامه اینو ندیدیم. ما تو چشم انداز 20 ساله گفتیم رشد اقتصادی باید سالی 8% باشه. امکاناتش هم فراهم بود. گفتیم تورم تو کشور باید به عدد 1 رقمی برسه.